ما تقدیم حضورتون کردیم. در حال حاضر هم روزنه بهار چون رأس ساعت 10 باید تقدیم حضورتون بشه به مدت 25 دقیقه آماده پخش هست.
روزنه بهاری. بهار ار باده در ساغر نمی کردم چه می کردم؟ به ساغر گر دهانی تر نمی کردم چه می کردم؟ ملامت می کنندم که از چه برگشتی ز مژگانش، هزیمت گر ز یک لشکر نمی کردم چه می کردم؟ به نام خالق زیبایی ها، خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به روزنه بهاری این روز. میخوام صحبت رو شروع بکنم با یکی از عزیزانی که هم در هنر دستی بر آتش دارن، هم در تاریخ دستی بر آتش دارن، رئیس دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر هم هستم، جناب آقای دکتر شیخی بزرگوار. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر، وقت شما هم بخیر.
شما خوبید ان شاء الله؟
خیلی متشکرم، ممنونم. الحمدلله
سلامت باشی. باعث افتخار بندست آقای دکتر.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. سلامت باشید. آقای دکتر عزیز، شما دکتراتون رو در رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی گرفتید، یعنی خیلی جزئی، ریز و خیلی ویژه.
بله.
چی شد اصلا به سمت تاریخ کشیده شدید و چی شد که از بین تمام اون گرایش های تاریخ به سمت هنر، مخصوصا هنر اسلامی رفتید؟
خواهش میکنم، خدمتون عرض کنم که این موضوع برمیگرده خب به سالهای بسیار دور.
بله.
که من در تربیت معلم درس میخوندم، از رشته ریاضی وارد رشته هنر شدم و در اونجا خب مدیر گروه بسیار خوبی داشتیم به اسم آقای خلیلی که همین الان هم هر جایی که هستن سرشون انشاءالله و عمرشون دراز باد. اولین کاری که من انجام دادم در حیطه در واقع معرق مویی بود که مشاور من ایشون بودم، که در واقع حالا جز اون شانسایی بود که من آوردم وارد رشته صنایع دستی شدم در دانشگاه هنر اصفهان.
بله.
و در اونجا با اساتید در واقع اساتید سنتی و اساتید در واقع پیر و آدمای کارکشته‌ای که به تمام معنا کلمه استاد برای این عزیزان برازنده بود، خب من با تعداد خیلی زیادی از اینها آشنا شدم و خیلی یاد گرفتم، تجربه‌ای کسب شد بعدن در دانشگاه هنر و همین ترتیب و در مقطع دکتری در واقع وارد مباحث تئوری چون شده بودم در بحث هنرهای در واقع بومی ایران یا هنرهای ملی ایران، ایرانی اسلامی، مقطع دکتری رو سعی کردم که در واقع وارد بحث مسائل تاریخ در هنر اسلامی بشن، ببینیم که در واقع در برهه‌های تاریخی مختلف در حیطه هنرهای اسلامی، البته عمدتاً و به صورت مشخص روی بحث هنرهای چوبی، چه اتفاقی افتاده.
این تاریخ این هنر اسلامی را از چه دوره در نظر میگیرید؟
هنر اسلامی که یه هنری است که خب ما باید ریشه‌اش رو در ایران باستان ببینیم. مطمئناً تداوم در واقع هنر ایران باستان در دوره اسلامی هم ادامه پیدا میکنه. یک سری نمودهایی از و یک سری در واقع بگیم که رهنمودهایی یا روشنایی هایی هم از اسلام بر اون اضافه میشه.
بله.
و در قالب های مختلفی، حالا از که عمدتاً در بناهای مذهبی ما مثل مساجد ما بیشتر از اون سراغ داریم، میتونیم بر در و دیوار در واقع این پیکره آثار اسلامی بتونیم اینها رو مشاهده کنیم.
بسیار عمالی. آقای دکتر خیلی دور نریم، همین 20-30 سال پیش ما المان‌ها و نمادهایی رو داشتیم از هنر اسلامی، مخصوصا توی خونه هامون، از شمسه ها گرفته، از رنگ بندی پنجره ها گرفته. اینها چی شد؟ چرا اتفاق و چرا حذف شد؟ نمیدونم، به نظر من خیلی حیف بود واقعا. آینه کاری هایی که روی سقف ها بود، اون کاشی کاری ها، همه اینها یه زمان اصلا قدم میزد توی اون خونه، توی اون محیط آدم قدم میزد لذت روحش تازه میشد، ولی یهو کلا همه چیز برگشت. ما دیگه توی خونه ها نه معرقی میبینیم، نه منبتی میبینیم، یه سری نقاشی هم نه، حتی میتونم به جرات بگم پوستر یک نقاشی رو ما فقط داریم به عنوان حالا زینت توی دیوارها میبینیم. چه اتفاقی افتاد تو کشور خودمون؟
خدمتتون عرض کنم که خب این گرمندی است که ما هم از عزیزان و دوستانی که در حیطه معماری دارن کار میکنن داریم. خب بالاخره نگاه به معماری ایرانی با اون چیزی که الان ما در سطح شهرهای مختلف ایران میبینیم خب خیلی متفاوت هست. قبلا در واقع حالا ما پنجره رو شما فرمودید، مثلا ارسی ها رو، بله
ارسی ها، بله
بله ارسی ها رو فرمودید، خب اینا کارکرد زیبایی شناسی داشتن، علاوه بر اون کاربری هم داشتن، به عنوان صرفا یک روزنه
بله
تعبیه نمی شدن بر جداره بنا. ولی خب حالا معماری حال حاضر متاسفانه به این سمت و سو پیش رفته که انبوه‌سازی در درجه اولویت قرار گرفت و خب ورود در واقع فرهنگ مدرن بدون این که نحوه استفاده از اون و آیا این که اصلا با فرهنگ ما میتونه منطبق بشه و اگر میتونه منطبق بشه چجوری باید منطبق بشه،
درسته،
اینها خیلی مد نظر قرار نگرفت و محصل اون کاری است که الان همون چیزی شما فرمودید خودمون ها دیگه سراغی از اینها کمتر میتونیم پیدا کنیم.
الان چه اتفاق تو ذهن بچهای هنر داره میفته که اصلا به این سمت نمیرن؟
خب مسئله ای که هست اینه که خب صنایع دستی یا هنرهای بومی ایران، هنرهای ملی ایرانی مستلزم یک سری شاید بگم آداب استاد شاگردی هست که خب حالا بالاخره بعد از 20-25 سالی که من خودم وارد این برته یا وارد این وادی شدم یه مقداری از اون در واقع مسائل اخلاقی و مسائل معرفتی که اتفاق می افتاد بین استاد و شاگرد، خب این موضوع در دانشگاه های ما به صورت آکادمیک کم شده. خب اون اساتید قدیمی دیگه نیستن، اون نگاه هایی که این عزیزان داشتن نسبت به بحث هنر کم رنگ‌تر شده. از طرفی حالا شاید نیازهای جدید و عدم تطابق در واقع نیازهای جدید با اون چیزی که داره تدریس میشه، یا اینجوری بگم که اون نگاه کمتر خلاقانه
بله
هم اساتید و هم دانشجویان در این عرصه ما رو در واقع به این سمت و سو کشیده که ما کمتر میتونیم سراغی از اینها بگیریم. البته خب این رو هم باید بهش علاوه کنیم که آثار فاخری که در واقع پدید اومده و ما الان در بخش‌های مختلف مثلا منطقه 11 و 12 تهران هنوز میتونیم اینها رو ببینیم، خب الان هم میتونه البته اجرا بشه، ولی خب این قیمت یا هزینه نهایی تمام شده کار یه مقداری از این چیزی که الان داره اتفاق میفته خب بالاتر هست و خود این شاید یکی از دلایل مهمی باشه که معماری ما به سمت و سوی رفته که در واقع انبوه‌سازی رو بتونه بیشتر تجربه کنه تا اون مسائلی که مربوط به
بله
در واقع ویژگی‌های معماری ایرانی بود.
ولی صحبت سر اینه که آقای دکتر بالاخره هنرمندم اقتصاد داره، هنرمندم غذا میخوره، هنرمندم نیاز به خونه داره. من نمیدونم چرا به بحث حالا نقاشی که میرسیم، به بخش حالا هر هنر دیگه‌ای که میرسیم، انگار این ماجرا تعریف نشده.
تولید فکر و ایده نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم اون مباحث در واقع هنرهای ایرانی رو به روز رسانی کنیم، نمیتونیم اونها رو به جامعه عرضه کنیم. یکی از مشکلات هم الان همین هست، یعنی نحوه ارائه کار و نحوه عرضه کار ما به شدت در این قضیه با مشکل مواجه هستیم. من یه طرحی جدیدن سازمان یونیدو داره پیگیری میکنه برای توانمندسازی سوزندوزان بلوچه.
آفرین، بله
استان بلوچستان. باور کنید ما حالا توی این در واقع پروسه وارد شدیم و خب داریم پرزنت می‌کنیم یک سری موضوعات رو که بتونیم در واقع این کار رو به دست بگیریم، ولی باور کنید با هزینه بسیار بسیار اندکی. ای کاش که خود دولت جمهوری اسلامی ایران با این هزینه اندک این کار را انجام میداد. یعنی شما نگاه کنید با یه هزینه بسیار بسیار کم میشه یک سری کلاس‌های برای توانمندسازی اینها برگزار کرد که هم از در واقع از این هنری که اون بندهای خدا دارن در حال نه فقط سیستان بلوچستان بلکه جای‌های ایران هست.
درست.
هم از هنرشون منتفع بشن و هم در این حال از این رخوتی که اتفاق افتاده در حوزه صنایع دستی ما بتونیم عبور کنیم. ولی خب عرض کردم خدمت اینا مستلزم یک سری برنامه‌ریزی ها هست و یک سری در واقع راهکارهایی که خب بالاخره گوشی هم برای شنیدن برای این موضوعات باید وجود داشته باشه دیگه.
ان شاءالله که هست، ان شاءالله که از این به بعد باشه.
اگر مردم با فرهنگشون آشنا بشن و دوباره با موضوعاتی که مربوط به این فرهنگ و بوم هست، مربوط به این موسیقی و بوم هست، دوباره برگردن، مطمئنن هم
بقیه جاها رو از دست میده.
اصلا تمامی موضوعات حل میشه. وقتی خود کسی در خودش احساس و هویت کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بتونه ببینه مطمئنن نگاهش به پیرامونش خیلی متفاوت خواهد.
درود بر شما، خیلی ممنونم. انشالله که این صحبتی که ما کردیم به گوش دوستان برسه و یه کاری انجام بدن قبل از اینکه دیر بشه.
انشالله
که سال 1401 برای شما همه اهالی هنر سال خیلی خوبی باشه و اتفاقهای خوب براتون بیفته. روز خیلی خوبی داشته باشین.
قربان شما، در پناه خدا باشین.
سلامت باشین. ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدارتون.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما. 2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخواییم راجع به اصل هولوگرافی صحبت کنیم. استیون هاوکینگ گفته بود که وقتی موجودی درون سیاه‌چاله سقوط میکنه انرژیش باقی میمونه ولی اطلاعاتش از بین میره. آیا واقعا اطلاعات نابود میشن یا هنوز روی مرز سیاه‌چاله هستن و میشه بازیابیشون کرد؟ چند سال بعد فرضیه هاوکینگ نقض شد و اصلی به نام اصل هولوگرافی ظهور کرد. اصل هولوگرافی بیان میکنه که هر چیزی که درون سیاه‌چاله میفته یه جورایی به صورت یک تصویر ماندگار روی افق رویداد یا همون لبه سیاه‌چاله ضبط میشه. پس حالا که اطلاعات روی سطح سیاه‌چاله ناپدید نمیشه، یعنی اطلاعات درون سیاه‌چاله هم ناپدید نمیشن. تمام اطلاعات اون اجسام اونطوری که در وجود سه‌بعدیشون وجود داشتن به صورت رمزگذاری شده بر روی سطح سیاه‌چاله ضبط میشن و یه جورایی شبیه هولوگرام میشن. و به ذهن خطور کرد که شاید این ایده رو بتونیم به کل جهان هم تعمیم بدیم. ایده جذابتر این هست که شاید اطلاعات اجسام سه‌بعدی ما انسان‌ها و هر چیزی که در اطرافمون هست روی یک سطح دوبعدی و دوردست ذخیره شده باشه که ما رو احاطه کرده و ما هم فقط یک تصویر هولوگرافی از اون داده‌های دوردست هستیم. پیدا کردن و استخراج این اطلاعات امروزه یکی از دغدغه‌های بزرگ فیزیکدان هاست.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
هم دانشگاهی سلام. در دانشگاه های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات را رقم می زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه سیستان و بلوچستان خواهم گفت. دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع و قطب علمی منطقه جنوب شرق کشور فعالیت خود را با تأسیس رشته راه و ساختمان در سال 1353 در شهر زاهدان آغاز نمود و به ترتیب در سالهای 1356 و 1368 دانشکده های دریانوردی چابهار، علوم پایه و کشاورزی زابل در این دانشگاه تأسیس کردیم. در سال 1370 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی دانشسرای عالی زاهدان با این دانشگاه ادغام گردید. دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1384 به عنوان دانشگاه مادر در استان سیستان و بلوچستان توانست با احراز شاخصهای لازم به زمره دانشگاه‌های توسعه یافته کشور بپیوندد و از نظر تشکیلاتی در ردیف دانشگاه‌های رده الف کشور قرار گیرد. از جمله دانشکده‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان می توان به دانشکده علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری، مهندسی برق و کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، الهیات و معارف اسلامی و ریاضی را نام برد. برگرفته از سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
محققان دریافتند که افت و افزایش دما در خلق و خوی آدم ها مؤثره. فصل بهار چه تأثیراتی بر رفتار ما داره؟
روزهاتون بهاری. مهسا صادق هستم و با موضوع چه کسانی تو تعطیلات بهاری افسردگی میگیرن در خدمتتونم. پدرم همیشه خیلی پویا و با پشت کارن. همیشه حتی الان که سنی ازشون گذشته نمیتونن نسبت به مسائل اطرافشون بیخیال باشن. حتی وقتی بیمارند و کسالت دارن میبینن کاری هست اصلا به کسی نمیگن، خودشون اون کارو انجام میدن. چند روز پیش بعد از انجام یه عمل جراحی وقتی وارد منزل شدن، چندمین جمله‌ای که از زبانشون خارج شد این بود که گفتن لطفاً از روی این فرش میرید کنار، میخوام صافش کنم. همه با ناراحتی گفتیم تو رو خدا نه، شما اصلا نباید کار کنید. و الان که موضوع افسردگی تو تعطیلات بهار رو داشتم مینوشتم، یادم افتاد که آدم‌هایی که همیشه پویا و با انرژین و کارهاشون رو به عهده دیگران نمیذارن، وقتی مدت طولانی تو تعطیلات به سر میبرند و برای اون برنامه ریزی ندارند، دچار عارضه افسردگی میشن چون تعطیلات براشون معنا نداره. پس اینطور افراد باید تعطیلات رو برای خودشون تعطیل کنن، یعنی حتما یه کار خاصی رو که در کل سال میخواستند انجام بدن ولی به علت مشغله نتونستند، اون رو در دوران فراغت و تعطیلات انجام بدن تا حال دل خودشون و اطرافیانشون همیشه خوب باشه. امیدوارم شما جزو این افراد باشید.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
احمد ابن محمد ابن عبدالجلیل سجزی از ریاضیدانان و منجمان قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است که در سجستان یا سیستان زاده شد. پدر سجزی نیز همچون خود وی از ریاضیدانان برجسته عهد خویش بوده است. این دانشمند در هندسه تبحر بسیار داشته و سالهای زیادی مورد احترام و وثوق عضد و دوله دیلمی بوده است. حجم کارهای ابوسعید در ریاضیات یا هندسه کمتر از کارهایش در نجوم است، اما به سبب علمی تر بودن این کارها بهتر است وی را عالم هندسه بدانیم. ابو ریحان در آثارش از سجزی بسیار یاد کرده است. بیرونی به منظور احترام گذاشتن و نشان دادن جایگاه او در دانش هندسه، در کتاب الاثار الباقیه از وی با لفظ مهندس یاد کرده است. آمده است که این ریاضیدان و ستاره شناس مشهور ایرانی قبل از گالیله به این موضوع پی برد که زمین به دور خورشید میچرخد و نه بالعکس. عقیده سجزی به حرکت وضعی کره زمین در نیمه دوم قرن چهارم بیان شده است، یعنی در روزگاری که عقیده ثبوت و سکون زمین نزد تمام علما و حکمای مشرق و مغرب زمین پذیرفته شده بود. به این ترتیب نه در زمان وی مورد قبول عموم قرار گرفته و نه در قرون پس از وی. عقیده حرکت وضعی زمین در مغرب زمین مدت‌ها بعد، یعنی در قرن 15 میلادی در آثار کوپرنیک و پس از او در قرن 16 در آثار گالیله به طور جدی مطرح شد. ابو سعید سجزی در سال 414 هجری قمری وفات یافت.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است.
میگم مرشد، خاطرات تو مینویسی؟
بله، تو این همه سال خاطرات زیادی دارم.
خب بعد چیز کن دیگه، بده ما هم بخونیمش.
میخوای خاطرات شخصی منو بخونی؟
منظورم کسب تجربه از محضر شما بود،
استفاده از کلمات تاثیرگذار.
چقدر حرف میزنید بابا، سفارش داریم.
ببخشید مزاحم استراحت شما شدیم.
رو کارت عکس یه دسته جوه.
من برم؟
بله بفرمایید شما.
باشه، خدافظ.
حالا سفارشمون چی هست؟
روش نوشته روز گرامی داشتن بیبی نوروز.
بیبی نوروز کیه؟
بیبی نوروز نماد یه مادر دلسوزه که نگران فرزندانشه و با دیدن حال خوب اونا آروم میگیره.
آخه چه بامزه.
آره، سیستانیا یه روز قبل از عید به مزاره میرن و یه دسته جو خوش نداده رو میچینن و به سردر اتاقشون آویزون میکنن.
حالا چرا جو؟
چون جو نماد رزق و روزیه. سیستانیا معتقدن که بیبی نوروز روز به همه خونه ها سر میزنه.
پس حتما خونه ها رو تمیز میکنن و شروع میکنن به نون پختن. به به.
بیبی نوروز که خیالش راحت شد، با خاموش شدن آخرین تنور برمیگرده خونش تا سال بعد دوباره بهشون سر بزنه.
چه داستان جالبی. من برم مواد لازم آماده کنم.
مگه میدونی چیه؟
بله که میدونم. مزرعه، یه دسته جو خوش نداده، تنور، نون تازه، شیرینی و نوای خوش.
خیالمو راحت کردی. حالا برون مبدل انتشار رو بیار که
وقت تنگه. آماده است؟ بفرمایی.
ممنونم بچه مرشد. اینا رو بهش اضافه کنم دیگه. حله. کارت پستال رو باز کن.
رو چشم. خب دلم خواست.
معلومه تمام آیین‌های نوروزی خواستنی‌ان.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
همسفر نوروز.
من وحید روشن
و من سیما باقری‌متین امروز داریم میریم سفر به سرزمین اسطوره‌های ایران، یعنی سیستان و بلوچستان.
اگر دوست داشتین عجایب طبیعی و جاذبه‌های منحصر به فرد ایران خودمون رو ببینید، حتماً یه سفر به سیستان و بلوچستان داشته باشید.
درسته که سیستان و بلوچستان آب و هوای گرم و خشک داره، اما در عین حال تنوع آب و هوایی و اقلیمی ویژه‌ای هم داره، جوری که توی این منطقه دریا و کویر، کوهستان، جنگل و باسلاق رو میتونی با هم ببینی.
سوزن دوزی و سکه دوزی، آینه دوزی و خامه دوزی از مهمترین صنایع دستی و سوغات سیستان بلوچستانه.
انقدر دستپخت مردم این استان خوشمزه است و ترشی‌ها و مرباهای متفاوتی دارن که قطعا موقع برگشت حسرت می‌خورید که چرا بیشتر نمیتونید همراه خودتون ببرید.
موسیقی هم که قسمت جدای ناپذیر از زندگی مردم بلوچه، به خاطر همجوار بودن با کشورهای هند و پاکستان خیلی متفاوت و البته جالب و شنیدنیه.
پس با هم بشنویم یه موسیقی شاد و بهاری بلوچی رو.
ब्याव कुमारी रंग हनारी त्रहला बियारी बादामी चम्मा चिस्का तो पम्मा बिरुन्ना तहारी चूर रक्षी ते चल्ला दिले वतो दिवाए वल्ला चूर रक्षी ते चल्ला नकर जतो दिवाए वल्ला ब्याव कुमारी रंग हनारी त्रहला बियारी
بادامی چمہ چسکا تو پمہ بھی رجنا تاری چود رکھی تی چلا دلے ماں تو بھی بائے والا چود رکھی تی چلا نکر زن تو بھی بائے والا.
خب دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه روزنه بهاری همراه بودید. امیدوارم که روزای خوبی پیش روتون باشه، لحظات خوبی پیش روتون باشه، مراقب خودتون باشید و خوش بگذره بهتون این تعطیلات. خدافظ.
خب دوستان عزیز، امسال سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده است.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن بزنن، اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکیه که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشاءالله پیشرفت خواهد کرد، یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح و نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب اجازه بدید در این لحظه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر عباس علوی راد، عضو هیئت علمی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران. آقای دکتر علوی راد، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و به نوبه خودم سال جدید را خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. رهبر معظم انقلاب مسئله اصلی مسئولان اجرایی رو اقتصاد دونستن و فرمودن برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید به طور قاطع به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این چقدر میتونه ما رو به آرمانهایی که ترسیم شده برای انقلاب و اقتصاد کشورمون ما رو نزدیک بکنه و یا به مقصد برسونه؟
سوال و دریچه نگاه شما واقعا بسیار برای بنده جذاب بود. حقیقتا بدون تعارف عرض میکنم. ببینین خدمتتون عرض شد که این چاشنی دانش بنیان که در واقع میان تولید و مسئله اشتغال قرار گرفته و نوع این به اصطلاح سبک کار دانش بنیان میتواند بسیاری از مشکلات تاریخی اقتصاد ما و اون اهدافی که حضرت عالی مد نظر کردن رو حقیقتا مرتفع بکنه. ببینید ما الان، من فقط در حد وسواس برنامه چند نمونه شو براتون ببینید، ما قریب 42% کسایی که تو کشور ما بیکار هستن تحصیلات دانشگاهی دارن. اگر شانسی برای به کارگیری اینها وجود داشته باشه برای در واقع فرآیند اقتصادی ما، اون شانس تو فرآیندهای دانش‌بنیان قطعاً بیشتره. چرا؟
بله.
چون خروجی اقتصادهای دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان